أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَنْ يَغْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْغًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحْدٍ مِنَ النِّسَاءِ لِتَغَيْتُنَّ فَلَا تَخْذَعْنَ بِالْغُولِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بعد جريان أحزاب قصه خندق که اون جریان هست امیر سلام الله علیه گرچه به صورت تاریخ در بعضی از کتاب ها آمده ولی اون چی که بعض از آیون زحمت کشیدن به عنوان یک خبر مرسل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم هست که اینا نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود شما این مطلب را از خود علی ابن ابی طالب علیه السلام بپرسید که چرا از روی سینه امر پا شد چند لحظه تحمل کرد بعد دوباره رفت. خب طبق این نقل ها معلوم می شود که یه ریشه روایی دارد، یه خبر هست منتها مرسل، اما اون نقل هایی که ابن شهرآشوب و بعض دیگران کردن یه قصه تاریخی است. بعد از اون جریان احزاب درباره اصول خانوادگی وجود مبارک پیغمبر مطالبی را فرمود. فرمود شما دو تا سمت دارید، یکی این که زن مسلمانید، یکی این که به بیت نبوت مرتبطید. هم شخصیت حقیقی مسئولیت میاره، هم شخصیت حقوقی مسئولیت میاره. گرچه در اسلام جزاء سیئت سیئت مثلها، هرگز ذات اقدس اله بیش از گناه کیفر نمیدهد. این کلمه جزاء وفاقا در قرآن کریم یک بار ذکر شده است، اونم درباره معصیت است. کیفر فقط معادل گناه است، بیش از اون نیست، ممکنه کمتر باشد. این تهدید به لحاظ نفی اکثر است نه به لحاظ نفی اقل. اگر گفتن بیشتر نیست، این حد موافق اوست، یعنی بیشتر از اون نیست، نه کمتر از اون نمی شود. در خیلی از موارد ممکن است و یعفو عن کثیرین شامل حال یک تبهکار بشود. به هر تقدیر جزاء سیئت سیئت و مثلها، اما اینجا که فرمود اگر کسی یک گناه بکند یضاعف له العذاب ضعفین، معناش نیست که جزاء سیئت سیئتان، بلکه معناش است که جزاء سیئتین سیئتان. شما دو تا سیئه کردید، دو تا کیفر دارید، زیرا یه شخصیت حقیقی دارید که زن مسلمانی، یه شخصیت حقوقی داری که به بیت وحی مرتبطی. گناهی که کردید هم وظیفه شخص حقیقی اشتاد حقیقیتون رعایت نکردید و هم حرمت شخصیت حقوقی را نگه نداشتید. این طور نیست که اگر جزا افلح العذاب و ضعف این آمده با آیاتی که دارد جزا و سیئت و مثلها هماهنگ نباشد. اونجا چون دو تا سیئه هست در جریان بیت نبوت، دو تا عذاب هم خواهد بود. بعد فرمود به این که در بیت شما هم اصول دین مطرح است هم فروع دین. اگر کسی دنیا بخواهد هم اصول دینش از دست میدهد هم فروع دینش رو. اول فروع دین را از دست میدهد، کم کم به سوی خاتمه مبتلا میشود، اصول را هم از دست میدهد. اما ارتباط با بیت وحی و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اصول محفوظ است هم فروع. فرمود یا ایها النبی این قول ازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها و تعالین. کلمه تعال تو سوره مبارکه آل عمران اینها معنا شد که این کلمه به این واژه اولین بار در استعمال عربی مال کسانی بود که در این روستاها که زندگی می‌کردند، معمولاً در دامنه در سینه کوه اون خونه‌ها را می‌ساختند، در دشت جا برای کشاورزی بود. این فرزندانشون روز که می‌شد از منزل‌ها می‌آمدند، سرازیر می‌شدند تو دشت برای کار کشاورزی. عصر که می‌شد اولیای اینها به این فرزندان و به این جوان ها گفتن تعالو تعالو، یعنی بیاد بالا. اگر کسی در یه منطقه بالایی باشه از پایینی ها دعوت بکنه میگن تعال، اما اگر همسط باشه میگن الیه الیه. گرچه بعدن این کلمه تعال توسعه پیدا کرد و به جای الیه الیه هم کاربرد دارد، ولی اصل وضعش برای کسی بود که در جای بالاست. افرادی که در جای پایینن از اونها دعوت میکنن که بیاد بالا. انبیا چون در قله انسانیتن دیگران را دعوت میکنن بگن تعال یا تعال لو اتلو علیکم کذا و کذا. این تعال یا تعال لو برای اینکه از جایگاه رفیع اینا سخن میگوین. اما به تعبیر کشاف بعد دیگه رواج پیدا کرده کلمه الیه را هم معنای الیه را هم به همراه دارد. تعالو تعالینم امت کنه و اسرح کنه سراحا جمیلا. برخی ها خیال میکردن همین یک طلاق است، منتها جز خصائص النبی است. از اهل سنت این فتوا را دادن. در بین ما شیعه ها هم عده‌ای هستن که همین را تطلیق میدونن، میگن جز مختصات نبی است. اما بزرگانی از فقهای امام هستن مثل مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون رضوان الله علیهم میفرمان این ناظر به حکم فقهی نیست که طلاقی را در کار داشته باشد. این پیشنهاد است که اگر دنیا میخواهید بیاید ما شما را طلاق بدیم، نه هم این جمله طلاق باشد، همین امتع کنه و اسرح کنه طلاق باشد. بیاید ما شما را طلاق بدیم و طلاق خوب و متاعی هم به شما میدیم و برید. و اگر آخرت خواستید که میمونید. تکرار این برای آن است که ما با این آیه تطهیر یک کار جدی داریم به خواست خدا، تا روشن بشه در همه موارد این ضمیر جمع مؤنث سالم چه نقشی داره. فرمود اگر این کار کردید فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. این اجر عظیم غیر از اجری است که به دیگران دارد. مستحضرید اگر یک چیزی فقط در یک جهت زیاد باشد میگن این طویل است، در جهت عرض طویل باشد میگن این عریض است، در جهت عمق یا ارتفاع قوی زیاد باشد میگن عمیق است یا سمک دارد ارتفاع دارد، ولی اگر در مجموع این سه جهت برجسته باشد و مهم باشد میگن عظیم است. ما یک طویل داریم، یک عریض داریم، یک عمیق. در جمع اینها اگر چیزی جامع همین قسمت باشد میگن عظیم. اجر عظیم یعنی اجری است که از هر جهت فراگیر است. اون اجر عظیم را مشخص نفرمود که چیست، ولی اجمالاً فرمود اگر کسی احسان کرد، حرمت شخصیت حقیقی را رعایت کرد، حرمت شخصیت حقوقی را رعایت کرد، اجر عظیم دارد. بعد فرمود یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشه مبینه، اگر کسی یک گناه روشنی انجام داد، یضاعف له العذاب ضعفین، با اصل با حفظ اون اصل اولی که جزاء سیئه سیئه مثلها، با همون با حفظ همون اصل عذاب شما دو برابر است، برای اینکه شما دو تا سیئه دارید، جزاء سیئتین سیئتان. و کان ذالک علی الله یسیرا، البته این که فرمود اگر کسی کار خوب بکنند از شما ما به او دو برابر میدهیم، این منافات ندارد با این که فرمود من جاء بالحسن فله خیر منها یک طایفه، من جاء بالحسن فله عشر امثالها طایفه دیگر، یا از اضعاف مضاعف میدیم که در بخشای سوره مبارکه بقره آمده. اگر کسی یک حسنه انجام بدهد، ده برابر پاداش میگیرد. نساء النبی اگر یک حسنه انجام بدهند، در حقیقت دو تا حسنه است. برای هر حسنه عشرت و اضاف است. پس بنابراین اگر اونا یک کار خوب انجام بدن، چون هم حرمت شخصیت حقیقی رعایت کردن، هم حرمت شخصیت حقوقی رعایت کردن، دو تا کار خیر انجام دادن، فلهو و لهنم عشرون ثوابا، نه عشرت و عذابا. من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، اما من جاءت بالحسنه فلها عشرون حسنه، برای اینکه اینا دو تا کار خیر کردن، در برابر هر کار خیرم عشرت و حسنه است. و من یقنط میکنه، قنوط اون عمله، اون نیایش مستمر است، نه اینکه انسان دست بردارد. ببین حالت دعایی که معروف است به عنوان دعای دست، بگیم قنوط، این قنوط نیست. قنته یعنی عمل، فاستمر علی العمل الصالح. و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، چون دو تا کار کردید، دو عمل حسن محسوب می شود، در برابر هر عمل حسن هم عشرت و امثال هست، میشه 20 برابر. این با اون آیات مخالف نیست، هماهنگ است. و اعتدنا لها رزقا کریما، اون رزق کریم چیست؟ ذات اقدس اله می داند. مرحوم شیخ طوسی دارد که این اعتدنا اصلش اعددنا بود، اعده یعنی آماده کرده است، اعداد یعنی آماده کردن، ولی این لازم نیست اینطوری که شون در تبیان فرمودن ما بگیم اعتدنا یکی از داله ها تبدیل به تا شده. خود اعتده به معنای آماده کردن است. این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی آماده. اعتده یعنی آماده شد، عتید یعنی آماده، اعتدنا هم یعنی آماده کردیم. این طور نیست که اصلش اعددنا بوده بعد تبدیل شده به اعتدنا. خب فرمود یا نساء النبی لستن که احد من نساء، این روشن می کند که چرا اونجا اجر در حسنه اجرها مرتین است، در سیئه یضاعف لها العذاب و ضعفین است. این تبیین اون هست، تعلیل اون هست، برای اینکه شما یه شخصیت حقوقی دارید، یه شخصیت حقیقی. یا نه عرض این است که این چه اون مرتین چه این ضعفین، برای تبدیل این است که طبق همین آیه 22 شما یه شخصیت حقیقی دارید، یه شخصیت حقوقی. چون دو تا شخصیت دارید، اگر یک گناه کردید در حقیقت دو تا گناه هست، اگر یک ثواب کردید در حقیقت دو تا ثواب است. این حساب های اولی. اما اون که من جاء بالحسنه فله خیر منها، اون سر جاش محفوظه. اون خیر منها برای بعضی ها رزق کریم است، برای بعضی ها اجر عظیم است، به مانند اون که ذات اقدس الله خودش میدونه. ولی منظور آن است که بدانید شما دو حیثیت دارید، دو سمت دارید. اگر ما یه جا گفتیم جزا و سیئت سیئت مثلها، بعد اینجا گفتیم اگر شما گناه کردید دو برابر عذاب میشید، با اون اصل کلی که در باره تبهکاران آمده که کیفر اونها جزا آن وفاقا، همه هماهنگ است. شما دو تا گناه کردید دو تا کیفر دارید. اینطور نیست که با جزا و سیئت سیئت هماهنگ نباشید. حالا اون خیری که انجام دادید دو، چون دو تا خیر است جزاش محفوظه. ولی ما نگفتیم که جزای حسنه فقط حسنه است، که گفتیم خیر و منها هم هست، یک عشرت هم سالها هست، دو یضاعف لها المرتین. بعد که مثل الذین ينفق اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتین هست که به 700 برابر میشه، یک 700 میشه 1400 و الله یضاعف لمن یشاء دو و الله واسع علیم، که عدد و رقم بردار نیسته، اونا سر جاش محفوظه. گاهی از اونها به عنوان اجر عظیم یاد میشه، گاهی از اونها به عنوان اجر کریم یاد میشه، و هم حکیمانه اجرت عطا میکنه. خب البته رزق کریم، کرامت الهی، اونی که از قرآن کریم در سوره مبارکه چیز راجبه قرآن آورده، به عیدی سفر کرام برره، اون رزقهای معنوی که به وسیله فرشته ها می آید، قرآن رزق کریم است، معارف رزق کریم است، مطالب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رزق کریم است، هشت با فرشته ها رزق کریم است. خب این اونها که جناتون تجدیم تحت الانهار که حسابش جداست. عمده تحلیلی مسئله است. فرمود اگر ما گفتیم یک گناه کردید دو برابر جزا میگیرید، برای اینکه شما دو تا گناه کردید در حقیقت، نه یک گناه. و اگر گفتیم یک ثواب کردید دو برابر پاداش میگیرید، در حقیقت دو تا پاداش کار خیر کردید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، مثل ها نیستی. خود پیغمبر هم همین طور دیگه. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سوره مبارکه حاقه فرمود خیلی ها مشرکن، جزا اونها معلومه، کیفر اونها معلومه. اما به فرض محال، اگر محالن ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیراه برود، اون کیفری که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو فرض محال میدهیم، با هیچ کس با اون کیفر رو نخواهیم داد. تو سوره مبارکه حاقه فرمود به این که آیه 44 به بعد، ولو تقبل علینا بعض الاقابی، معاذ الله یه مختصر حرفا که ما نگفتیم خدا به پیغمبر به ما اسناد بده، یا چیزی رو که ما گفتیم او به مردم نگه کسمان بکنه. ولو تقبل علینا بعض الاقابی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. خب این تهدید در مورد هیچ کس نیست. این همه متنبیا آمدن، خدا با اونها اینجور رفتار نکرد. شما آمار متنبیان را که ببینید کمتر از آمار انبیا نیست. این ملل و نهل را بارها شنیدید که چونچه که ابن حزم نوشته، چونچه شهرستانی نوشته، اینا دو جلد دیگه. این ملل را انبیا آوردن، نهل را دیگران. این تنبیه ها دعوی نبوت کردن کم نبود. اگر برای دیگران وهابیت تراشیدن، برای ما بهائیت تراشیدن. همیشه این حرف ها بود. اما خدا یه همچه تهدیدی نسبت به اونها اعمال نکرد، نه گفت و نه عمل کرد. خیلی از متنبیه آمدن و رفتن، اما کسی که قولش در اثر اعجاز الهی سکه قبولی خورد، مردم باور کردن که این پیغمبر است. اگر معاذالله این ذره کم و زیاد بکند، دین را کم و زیاد کرده است، دینی که مقبول مردمه. لذا درباره او هیچ گذشت نمیشه، فرمود احدی به داد او نمیرسد. این تهدید را نسبت به هیچ کسی نکرده، نه نسبت به اونا که عملا مدعی نبوت بودن یه همچه تهدیدی کرده، نفرمود اگه کسی ادعای نبوت بکنه مال قطع نامن حلوتین. از این کفار کم نیستن، میان میرن، گاهی معذبن، گاهی خدا اینها رو مهلت میده. اما درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حالا مقبول شد، یعنی نامه خدا در دست اوست، حجت الهی در دست اوست، او اگر معاذ الله ذره کنار گیری کند به بیراه برود، حکم شمینه. خب پس این برای حفظ اون شخصیت حقیقی حقوقی است. دیگر درباره شخصیت حقیقیش که خب احکام مسلمان های دیگر را دارد، فرمود به این که لستنده که احد من النساء، چون این چنین است باید مواظب شخصیت حقوقیتون هم باشید، لذا در حرف زدنهاتون هم باید مواظب باشید، نه محتوای حرفتون شهوت انگیز باشد، نه کیفیت ادای کلماتتون فتنه برا انگیز باشد. فلا تخزعن بالقول، گاهی کیفیت ادا یک، گاهی محتوا دو، بدتر از همه جامع بین کیفیت بد و محتوای بد است. این سه، این کار کردید، این خودش مرض است، این مرض آور است. فیطمع الذی فی قلبه مرض، خب معلوم می شود که گناه مرض. حالا اختصاصی به نگاه نامحرم ندارد، گناهانی که بدتر از نگاه به نامحرم است اونم که یقیناً غده است. این مرض چند تا کار را به همراه دارد، چون قرآن کریم از چند راه معارف را به انسان می آموزاند. یکی این که عمل صالح زمینه را برای اعمال صالح دیگر فراهم می کند، انسان با آسانی اعمال خیر را انجام می دهد، از اعمال شر و فتنه و بد منزجر می شود، این روح لطیف می شود، به طرف حسنات مائل است، با آسانی این کار خیر را انجام می دهد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لیسرا، این بخواد نماز شب اول وقت بخونه یا نماز شب بخونه یا قرآن قرائت کنه یا خیرات دیگه انجام بده یا فضائل رو تحصیل بکنه، با آسانی این کار را انجام میده. این خاصیت عمل صالح است. یکی هم راه دیگه است، چون علوم انسانی تنها علوم حصولی و تصور و تصدیق حوزه و دانشگاهی نیست، یک علوم شهودی هست که تصور و تصدیق درش نیست، قضیه و قیاس و تمثیل و استقرا نیست، لفظ نیست، مفهوم نیست، شهوده. اون رو دیگه عقل نظری درک نمی کند، اون رو عقل عملی درک می کند. یعنی این که عهده‌دار عمل هست میشه شاهد، اونی که عهده‌دار اندیشه هست میشه حکیم، فیلسوف، فقیه، مانندان. اینا علوم حصولی است که تصور و تصدیقه. این عمل صالح گذشته از این که توفیق تهیه اعمال صالح دیگر را فراهم میکند، راه مشاهده را هم فراهم میکند، که در سوره انفال فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اون فرق بین حق و باطل شهوده، اون دیگه تصور و تصدیق و امثال ذلک نیست، اون کاری به اندیشه ندارد، اون کاری به انگیزه دارد. انسان مشاهده میکند چه حق است چه باطل است. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب پس بنابراین عمل صالح دو تا کار مثبت دارد، یکی نسبت به سایر اعمال خیر انسان را آماده تر می کند، یکی برای مشاهده معارف الهی اون چشم دل را بازتر می کند، گوش دل را شنواتر می کند و ها کسی. اما عمل طالح و گناه این هم دو تا کار می کند، یکی این که علاقه نسبت به اعمال صالح را کم می کند و دست این شخص را نسبت به گناهان بازتر می کند، میلش رو بازتر می کند. و دیگر اینکه یک چرکیست روی صحنه دل تو بخش عقل عملی، این آینه دل را چرکین میکند، دیگه این آینه جای را نشون نمیدهد. تعبیر قرآن کریم نسبت به عمل طالح و سیئه این است که کلا بل ران علی قلوبهم، رین همون چرکه. خب اگر روی آینه دل چرک و غبار بنشیند که جای را مشاهده نمی کند. این عقل عملی که نمیخواد بفهمد، میخواد ببیند. دیدن بالاخره یک بصیرت درونی میطلبد. فرمود به این که این رین است، این چرک است، این یک. در بخش دیگر فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا چرا درباره قرآن تدبر نمی کنند؟ یا یعنی که دلشون قفله. این دلشون قفله، این گناه یک قفلیست در دل، این دل میشه بسته و چیز درش نفوذ نمی کند. قلب مقفل چیزی درش نفوذ نمی کند. پس بنابراین هم عمل صالح دوتا اثر مثبت دارد، هم عمل طالح و سیئه دوتا اثر منفی دارد. فرمود این کار نکنید، این مرض شما را با غده‌های دیگر در بخش‌های معصیت جلو می‌برد. یک، همین مرض جلو آینه دل را می‌بندد. این دو، نگاه به نامحرم اینه، فیطمع الذی فی قلبه مرضون. از اون طرف هم تو این روایات عفاف و حجاب ملاحظه فرمودید این همه فضیلت که برای معطر شدن ذکر شده است که نمازتون رو با اسب بخونید، مسجد میرید معطر باشید، تو نماز جماعت جمعه میرید معطر باشید، درباره زنها فرمودن برای همسرانتون معطر کنید، تو خونه هستید معطر باشید. فرمود ایما امرأة تعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فحیزانیه. خب این تو روایات عفاف ما هست دیگر. خب این عطر را باید در منزل برای همسرش استفاده کند، نه برای بیرون. این از اون طرف این خطر هست. از طرف مردها هم فرمود فیات مع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، طرزی حرف میزنید در معاملاتون در گفتارتون که نه نقص لفظی داشته باشد، نه نقص محتوایی داشته باشد، نه بدتر از همه جامعه بین النقصین باشد. اون میشه منکر، این میشه معروف. خب اینا مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی بود. از این بعد دیگه مسائل سیاسی شروع میشه. اصرار قرآن به همسران پیامبر به صورت صریح که شما این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، معلوم میشه به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه یه فتنه‌ای در پیشه. خب آدم به افراد عادی به طور عام سخنرانی میکنه، نصیحت میکنه، اما حالا بیاید یه شخصیت ممتاز مملکت را برای او حالا اعلامیه صادر کنه، نامه صادر کنه که شما این کار را نکنید، این معلوم میشه یه فتنه در کار دیگه. فرمود همسران پیامبر شما تو مسائل سیاسی خودتون رو به میدان نکشانید، تو خونه هاتون بشینید. خب این ناظر به جنگ جمل دیگه، این معلوم میشه که یه همچه فتنی در کار بود، یه همچه خطری در پیش بود. قرآن کریم پیش بینی کرد و تو خونه هاتون بشینید، مبادا بیرون بیایید، مبادا فتنه کنید. یا نساء النبی لستن که احد النساء اتخذن بعد و قرن فی بیوت کنه، تو خونه هاتون باشید، تو خونه هاتون باشید یعنی تو رفت آمد نکنید، یعنی تو مسجد ها نرید، این که نبود که، یعنی تو مسائل سیاسی وقتی که شما رو خواستن به جنگ جمل بکشونن مواظب باشید، عده‌ای دارن بازی میکنن. و قرن فی بیوت کنه و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اونا زنها رو می آوردن در صحنه های کارزار تا از اونها بهره سو ببرن، مبادا در جاهلیت مثل قبل اسلام بیاد میدون. خب اینجور تعبیر معلوم میشود که قضیه در کار دیگه، وگرنه به طور عادی آیه نازل بشه که شما تو خونهاتون باشید، خب یعنی چی؟ یعنی هشونش نداشته باشید، با زنهاتون با فامیلاتون سر رحم نداشته باشید، اون که نیست که. و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این جاهلیت اولا را هم مرحوم شیخ طوسی، هم سیدن استاد، هم بزرگان دیگه گفتن اون جریان بین آدم و نوح و اینا نیست، همین جاهلیت قبل الاسلام است. این که یادتونه در جاهلیت چی بود این کار را نکنید. بعد خب این منفی و نهی. بله دیگه، این وقتی که الان بار یه وقت است که یه عضو عادی میشه میاد صحنه، یه وقتی پرچمدار میشه، این پرچمداری تبرج جاهلیت دیگه. اون مسئله مسائل افاف و اینها که در آیه قبل به صورت رقیق تر شفر بود، یقیناً تبرج جاهلیت و خود دمایی و خود آرایی را یقیناً شاهد میشه. اما این پرچمداری فتنه، این علمداری، این کار همینطور بود. گرچه وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه بعد از پیروزی جنگ جمل محترمانه اون زن را از صحنه به طرف مدینه اعزام کرد. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بعد نسبت به خطوط کلی دین به صراحه این نماز و زکات را که بهترین پیوند خلق و خالق در بخش عبادت نماز است، بهترین پیوند بین مردم همون اعطاء زکات و ایتای حقوق مردم است. و اقمن الصلاة و آتین الزکات. بعد به طور ذکر عام بعد الخاص فبود و اطعن الله و رسوله، که این اطعن الله و رسوله شامل اونها هم خواهد بود. البته اطعن الله به این است که هر چرا که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف ذات اقدس اله از احکام الهی نقل کرد، این اطعن الله است. اما اطاعت از رسول همان است که در همین بخشای قبلی فرمود النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. این که فرمود النبی اولا بالمؤمن من انفسهم آیه 6 همین سوره احزاب، رهبری های او، اطاع امامت او، ولایت او، مطاع بودن او تو مسائل سیاسی و اجتماعی را گوشزد میکند. لذا اطاعت رسول در کنار اطاعت خدا وقتی قرار میگیرد، یکی راجع به تبلیغ احکام الهی است، یکی هم راجع به النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم است. و اطعن الله و رسوله. خب تا اینجا و همچنین آیه 34 که فرمود ورز کن ما یطلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه، 22 ضمیر جمع مؤنث سالم هست که خوندیم، یعنی از آیه 28 فرمود یا نساء النبی لست قل ازواج کن این کنتن تردن الحیات الدنیا تعالین امتع کن اسرح کن و این کنتن للمحسنات من کنه من یعت من کنه من یغنات من کنه یا نساء النبی لستنه که اهد من النساء این تغییتنه فلا تخزنه و قرنه للا تبرجنه و اقمنه و اتعنه تا وذکرنه، تقریبا 22 ضمیر جمع مؤنث سالم است. در اصلا میبینید ضمیر جمع مذکر سالم شد که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد. معلوم میشه این مطلب جدید است، این مطلب تازه است، مربوط به مخاطب دیگه است. فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حالا این اهل البیت یا مناداست، یعنی یا اهل البیت، یا منسوب به مدح خاص است، اعنی اهل البیت و مالند آن. بالقول المطلق این با قبل و بعد رابطه ندارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب پس بنابراین فضای این آیه قبل و بعد بیش از 20 بار ضمیر جمع مؤنث سالم آمده و این ضمیر جمع مذکر سالم است. این مال اون 5 نفر است. تقلیبش برای اینه که 4 نفرشون مذکرن، یک نفرشون صدیق کبری صلوات الله و سلام علیهم اجمعین مؤنث است. این حالا گذشته از اون 70 روایتی که از طریق ما نقل شده است و روایات معتبری که از طریق اهل سنت نقل شده است، یه چیزی رو متواتر و بیان رشد میکند. سیاق آیه نشون میدهد که این هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد و دو تا حصر هم درش هست، یکی انما، یکی اختصاص اهل البیت که منصوب است به یا اعنی یا اخصصو به مانند اون. فهم من دو تا کار فقط میخوام شما را پاک کنم. خب این چه تدهیری است؟ اگر تدهیرش تشریعی باشد که خب در سوره مبارکه مائده اونجا هم آیه 6 بیان شده به نحو عام دیگر، یعنی این که گفته شد طهارت وضو و امثال ذلک طهارت است، ما طهور است و مانندان، این طهارت تشریعی است. در بخش پایانی آیه 6 سوره مبارکه مائده این است که و اذا قمتم الى الصلاه، اگر چون چه آب نیافتید تیمم بکنید. بعد فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. این نه انمای اول را دارد نه تخصیص ثانی را به همراه دارد، هیچ حسی او را به همراه ندارد، معلوم شد تشریعی است دیگر. یعنی خدا میخواهد به وسیله این دستورهایی که داده شما را پاک کند. ولکن یرید لیطهرکم، یعنی یرید به اراده تشریعی همه شما را میخواهد تطهیر کند. حالا بعضی قبول بعضی نکول، اما در جریان آیه محل بحث سخن از اراده تشریعی نیست. این اختصاص نشون میداد که اراده تکوینی است. فرمود انما یرید الله، فقط خدا این رو میخواد. نسبت به کیها؟ فقط نسبت به شما 5 نفر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس این انما نشون میداد که این اراده تکوینی است، افاضه الهی است، تدهیر تکوینی است، همون مقام شامخ اسمت است. این اهل البیت هم که منصوب اختصاص است، یعنی فقط درباره شماست. و یطهرکم تدهیرا. حالا چگونه این آیه در اینجا واقع شده است؟ به اذن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود یا به اذن خود حضرت در زمان جمع آوری به برکت دستور است امین سلام الله علیه بود؟ ولی بالاخره این آیه گاهی میبینید با قبل و بعد رابطه ندارد، گاهی میبینید در وسط یک مطلب یک کار حساسی، یک قصه حساسی پیش میآید که یک جمله معترضه قرار میگیرد. اگر آیه به همین صورت بود این جمله یقینا معترضه است. اگر در موقع تدوین به اجازه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالا یا بالمباشره یا به تسبیب فرمود است که این آیه را در فونجا قرار بدید، این هم ممکن است. ولی بالاخره اگر با هم نازل شده باشد، برای این است که گاهی در اثنا یک مطلب حساس یک جمله معترضه نازل می شود، این جمله معترضه را همونجا ذکر می کند. یا نه در موقع تدوین به اجازه خود حضرت اونجا شده است. شما همین بحث را در سوره مبارکه مائده هم داشتیم. در سوره مبارکه مائده آیه 3 به این صورت است، آیه صدرش این است حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النتیه و ما اکل السبا الا ما زکیتون و ما زبه علی النسبه و ان تستقسم و بالازلام ذالکم فسق. این آیه، این مضمون، این محتوا قبلا هم نازل شده بود، حالا هم نازل شده. بعد بفهمد الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار دیگه از شما ناامید شدن. خب برای اینکه ما گفتیم میته حرامه کفار نامید شدن، قبلا هم که گفتیم، الان هم گفتیم، یعنی ما با تحریم میته همه کفار دیگه از ما نامید شدن، با تحریم میته حالا دین کامل شده. این معلوم میشه که یا با هم نازل نشدن، جداگانه نازل شدن، به دستور حضرت جا گذاشتن، یا جمله معترضه است. بعد از این الیوم اکملتو که فرمود همه کفار امروز دیگه از شما ناامید شدن، این معلوم میشه جریان قدیر میخواد بگه دیگه. بله دیگه، درباره همون قدیر و امثال قدیر دیگه. نه، آیه به طور کلی در حضور همه فهمیدن که مربوط به کیه دیگه، حالا نای مبارک حضرت نیامده ولی همه فهمیدن که مربوط به قدیر دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد فرمود به این که این میته که ما گفتیم حرامه، اگر کسی مستر شد عیب ندارد. خب این میشه قبل از اون جمله، بعد این جمله، هیچ ارتباطی با این جمله وسط ندارد. الحمدلله.